صفحه 50. گزینه بعد این بود که تسلیم استراب شوم و واکنش هیجانی نشان بدهم. مثلا فریاد بزنم، به طرف پسرم بدوم یا از ترس عقب بکشم. شاید این واکنش ها معقول به نظر برسد، چون پسرم با خطری جدی روبرو بود و من باید او را نجات می دادم. اما خوب فکر کنید و ببینید که اگر چنین واکنشی از خود نشان می دادم چه اتفاقی ممکن بیفتد. در این صورت واقعا ممکن بود او از ترس پایین بیفتد. در واقع هر بار که با فرزند خود وارد تعامل می شویم با چنین معمایی روبرو می شویم. حتما نباید فرزندانمان با خطری جدی روبرو شوند تا ما فرصت رشد پیدا کنیم. در هر تعاملی، هر گفتگوی کوچکی و هر مجادله بزرگی امکان رشد وجود دارد. در این کتاب مقام این تعاملات را مورد بررسی قرار خواهیم داد، اما فعلا به ماجرای پله‌ها برمی‌گردیم. خب، فکر می‌کنید من چه کار کردم؟ زمانی که این اتفاق افتاد، من موضوع تربیت بدون فریاد را در قالب سخنرانی ایراد می‌کردم. از این رو انگیزه بیشتری برای حفظ خونسردی داشتم. از خودم پرسیدم: خب، آقای تربیت بدون فریاد، بفرمایید ببینم چه کار می‌کنید؟ البته هیچ چیز مانند مشهور بودن به خاطر تخصصم مرا به مهارت‌های تربیتی ملزم نمی‌ساخت. فکر می‌کنید من چه کردم؟ بله، کمی رشد کردم. این وضعیتی نبود که فرار از آن به حفظ کمال و یکپارچگی من کمک کند، بلکه فرصتی بود که باید از آن برای رشد خود و نفع فرزندم از آن استقبال می‌کردم. پسرم نیاز داشت که من در آن واحد دو کار انجام دهم: خونسرد باشم و ارتباطم را با او حفظ کنم. در آن لحظه کاری را انجام دادم که فکر نمی‌کردم بتوانم. ابتدا مدتی مکث کردم. می‌دانستم که کلید رشد این است که ابتدا آرامش خود را حفظ کنم و می‌دانستم مادامی که پسرم را در کام خطر می‌دیدم نمی‌توانستم خونسرد باشم. از این رو واقعاً چشم‌هایم را بستم. بعد از یک مکث کوتاه دوباره چشم‌هایم را باز کردم و بدون آنکه توجه افراطی به اون نشان دهم او را تصدیق کردم و گفتم: سلام رفیق. بعد در حالی که آرام و آهسته از پله‌ها پایین می‌رفتم یک نگاه به پایین می‌انداختم و بعد برمیگشتم و یک نگاه هم به او می‌کردم. او همینطور از نرده بالا می‌رفت. بعد از لحظه‌هایی که به درازای ابدیت به نظر می‌رسید به پایین پله‌ها رسیدم. پشت سرش رفتم. دستم را دراز کردم و پایش را گرفتم و او را آرام اما محکم پایین آوردم و در آغوش فشردم. بعد بر سرش فریاد زدم که دیگر این کار را نکند، البته با حالت شوخی. به این ترتیب یک فاجعه احتمالی برطرف شد و من تا حدی به وجود نیرویی در درون خود به جایگاه عزمی آرام پی بردم. من بالغ شده بودم. در واقع من وارد موقعیت شدم، در آن ماندم و همراه با رشد از آن بیرون آمدم. مزایای رشد و پختگی. حال اجازه دهید درباره شما صحبت کنیم. اگر شما در حال خواندن این کتاب هستید، این احتمال هم وجود دارد که والدی سرخورده باشید. ممکن است فرصت‌های رشد زیادی در مقابل شما باشد که فقط بخواهید از آن فرار کنید. تبریک می‌گویم. زندگی هنوز در مقابل شما تسلیم نشده است. همین که شما با مشکلات و حتی شرایط توان فرسا روبرو هستید شاهدی بر این مدعا است. می توان گفت که زندگی به هر دلیلی به رشد شخصی شما نظر دارد. شاید بگویید که ما انسانهای بالغی هستیم، مگر نه؟ آیا نباید در این برهه از زندگی کمال و پختگی لازم را کسب کرده و به آن پایان داده باشیم؟ اصلاً و ابداً. اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد که روند رشد خود را ادامه دهیم و از این راه گذر فرزندان خود را دعوت کنیم تا با مشاهده تلاش ما درس بگیرند و رشد کنند. آنچه شما می‌خواهید این است که فرزندانتان با شما حرف بزنند و زندگی خود را با شما در میان بگذارند. وقتی آنها موضوعی را با شما در میان می‌گذارند و شما در مقابل واکنش افراطی نشان می‌دهید، در واقع پیام‌های ضد و نقیضی را به آنها انتقال می‌دهید. اگر می‌خواهید فرزندتان شما را به عنوان یک راهنما و حامی کنار بگذارد، پس لطفاً مسیر رشد را قطع کنید. واکنش‌های افراطی از خود نشان دهید و بگذارید اضطراب و نگرانی به پاسخ‌های شما جهت دهد. اما اگر می‌خواهید در کمال آرامش نفوذ خود را اعمال کنید و والد خونسردی باشید که فرزندتان واقعا نیاز دارد، پس لطفی در حق همه بکنید. به رشد خود ادامه دهید. همانطور که قبلا یادآور شدیم، موضوع تربیت به آنها مربوط نیست، مربوط به شماست. سوال‌هایی برای تأمل بیشتر. 1. مشکل‌ترین بخش تربیت و پرورش فرزند برای شما کدام بخش است؟ به چالش‌ها و مشکلاتی که در طول بچه‌داری با آن روبرو شده اید و نیز حادترین شرایطی که در حال حاضر با آن روبرو هستید فکر کنید. 2. عده‌ای می‌گویند وقتی فرزندانم کوچک‌تر بودند خیلی بهتر می‌توانستم از عهده تربیت برایم. نظر شما در این باره چیست؟ حال که فرزندانتان بزرگتر شدند چقدر آن را دشوارتر یا رضایت بخشتر می‌یابید؟ 3. موردی را به یاد آورید که واکنش هیجانی ناگهانی شما وضعیت را بدتر کرده است. در آن شرایط چه کار متفاوت دیگری می توانستید انجام دهید؟ نتیجه احتمالی آن چه می توانست باشد؟ 4. تا چه حد خود را کمال یافته می دانید؟ پدر یا مادر شدن تا چه حد در ادامه رشد شما مؤثر بوده است؟ 5. اگر فرزندتان شاهد تلاش شما به سوی رشد و کمال باشد، چه بهره‌ای ممکن است از آن بگیرد؟ زنگ قصه. اولین داستان ما قدرت اعجاب‌آور انتقال کانون توجه از فرزند به خود را نشان می‌دهد. جولیان می‌دانست که باید چیزی را تغییر دهد. او بعد از یک مسابقه فریاد دیگری که با دختر 13 ساله‌اش آنی داشت، متوجه شد که این صحنه‌ها تنها یک سری مبارزه‌های جدا از هم نیست، بلکه الگوی غالب در تمام روابط آنهاست. او به عنوان یک والد تنها چنان تحت فشار قرار داشت که احساس می‌کرد تمام قوای درونیش تحلیل رفته است. البته این شیوه زندگی راه به جایی نمی‌برد. اما جولیان به جای آن که بیرون از خانه به جستجوی کمک براید، پیوسته اما ندانسته از فرزندانش می‌خواست که از لحاظ عاطفی و رفتاری او را حمایت کنند، کاری که واقعاً در توان آنها نبود. مثلا او می‌خواست که آنها در مدرسه خوب درس بخوانند و کمتر موجبات نگرانی او را فراهم کنند یا هرگز با او جر و بحث نکنند، به ویژه زمانی که او روز بدی را پشت سر می‌گذاشت. از آنجا که او بر خودش تمرکز نداشت، در حلقه روابطی گیر کرده بود که در آن پیوسته از فرزندانش می‌خواست به خاطر او اطاعت کنند و پیداست که این روش مفید نبود. در همین مقطع بود که جولیان کم کم متوجه خود شد و به نقش خود در تداوم الگوهای نادرست مخصوصاً با آنی پی برد. او به تدریج متوجه شد برای آن که بتواند به عنوان یک مادر و یک انسان رشد کند، باید بیرون از محیط خانواده در جستجوی حمایت براید و از این رو به کشیش کلیسا مراجعه کرد. او به جولیان گفت که از آن پس هرگاه می ترسید که به دخترش حرفی بزند که بعداً موجب پشیمانیش شود، می تواند به او مراجعه کند. جولیان کم کم یاد می گرفت که کمتر به دخترش توجه کند. او متوجه شد که هرچه بیشتر بر خودش تمرکز می کند، بهتر می تواند خونسردیش را حفظ کند و در این حال با دخترش مرتبط بماند. اما وقتی روابط دستخوش تغییر می شوند، طبعاً میزان تنش هم بالا می رود. در حینی که جولیان تمرکز بر خود را تمرین می کرد و در تقویت خیشتنداری خود می کوشید، آنی هم مرتب رشد نورس او را محک می زد. یک بار آنی می خواست تعطیلات آخر هفته را بیرون از خانه با دوستانش بگذراند. قرار بود مادر یکی از دوستانش مخارج سفر آنها را بدهد و آنها فقط برای خوشگذراندن در یک هتل اقامت کنند. وقتی جولیان متوجه شد که قرار است دخترها بدون نظارت بزرگسالی برای تعطیلات آخر هفته از خانه بیرون بزنند، رادارهایش از کار افتاد. او محکم به آنی گفت نه. کمترین تأثیر این نه ایجاد جوی عصبی بود. آنی عصبی تر از هر زمان دیگری سر به طغیان گذاشت و خونسردی نوخاسته جولیان در بوته آزمون قرار گرفت. در اثنای داد و فریادهای آنی، تو هیچ وقت به من اجازه هیچ کاری نمیدی. خیلی بی‌انصافی. ازت متنفرم. جولیان رویش را از او برگردان و به اتاق خواب خودش رفت. گاه برای آن که خونسردی خود را حفظ کنیم، به یک وقفه یا تنفس نیاز داریم. در را پشت سرش بست و آنی را پشت در گذاشت. بعد با چشمانی اشکبار فوراً به طرف تلفن رفت و با کشیش کلیسا تماس گرفت. ساعت 11 شب بود، اما دیگر عقل جولیان به جایی قد نمی‌داد. کشیش از این موضوع ناراحت نمی‌شد، اما آنی چرا؟ آنی به داخل اتاق هجوم آورد و فریاد زد: به کی داری زنگ می‌زنی؟ می‌خوای از من گله و شکایت کنی؟ واقعاً که عالیه. بعد با عصبانیت از اتاق بیرون رفت. اما جولیان به واکنش دخترش توجهی نکرد و در عوض شروع به صحبت کردن درباره خودش کرد. او حتی یک بار هم از آنی شکایت نکرد. عصبانیم و ممکن است حرفهایی بزنم که حرف دلم نباشد. او به کشیش گفت که خسته است و نمیتواند به خوبی از خودش مراقبت کند. مخصوصا با وظایفی که به عنوان تنها سرپرست خانواده به عهده اوست. جولیان برای حفظ تمرکز بر خودش کاری عالی انجام داد. آنها چند دقیقه با هم صحبت کردند و او با هر جمله آرامتر می شد. صرف صحبت کردن درباره احساسات جولیان توجه او را از دخترش دور کرده بود. او تصمیم گرفته بود احساسات خود را بررسی کند و از این رهگذر توانست آتش درونش را بیرون بریزد و عمیق‌ترین آرزوهایش را درباره روابط خود با دخترش آشکار کند. همانطور که نگرانی جولیان کم کم جای خود را به آرامش می داد، سر و کله آنی از لای در پدیدار شد. ظاهراً بعد از آن که آنی با عصبانیت بیرون رفته بود، دوباره برگشته و فالگوش ایستاده بود. او تمام صحبت‌های مادرش را شنیده بود. وقتی جولیان متوجه آنی شد، آنی فوراً سرش را عقب کشید و در را بست. وقتی مکالمه تلفنی جولیان تمام شد و کاملاً آرام گرفت، از اتاق بیرون آمد و به طرف اتاق آنی رفت. اما آنی برق را خاموش کرد و به رخت خواب رفته بود. جولیان تصمیم گرفت تا فردا او را به حال خود بگذارد. فردا صبح صحنه کاملا متفاوتی به نمایش درآمد. آنی برای معذرت خواهی پایین نیامد، اما آرام به مادرش گفت که دیدگاه او را درک می کند. بی تردید او نیز آن شب بر رفتار خودش تمرکز کرده بود، زیرا او نیز توانست آنچرا که همیشه باعث آزارش می شد به زبان آورد. مامان، می فهمم که فقط سعی می کنی اون چیزی رو که برای من بهتره انجام بدی. واقعا اینو درک می کنم. اما همیشه فکر می کنم که انگار هیچ وقت نمی خوای من بزرگ بشم. حالا جولیان می توانست در عین حفظ ارتباط با آرامش به حرفهای دخترش گوش بدهد. او می توانست عقیده دخترش را بشنود و نگرانی خود را درباره تعطیلات آخر هفته توضیح دهد. گفتگوی آنها با گریه و در آغوش گرفتن همدیگر تمام شد. ظاهراً آنی با فالگوش ایستادن چیزهای زیادی دستگیرش شده بود. او متوجه شده بود که مادرش قصد کنترل او را ندارد، بلکه می‌خواهد خودش را کنترل کند. مکالمه کوتاه جولیان با کشیش خیلی برای آنی درس‌آموز بود. او به موعظه پرحرارت مادرش نیاز نداشت. او مادری می‌خواست که بخواهد بر خودش تمرکز کند، رشد کند و خود را آرام سازد و این چیزی بود که جولیان سعی داشت به او ببخشد. آن هفته آنی با دوستانش بیرون نرفت و در عوض به درخواست خودش با جولیان به خرید رفتند. صفحه 59، بخش دوم. حفظ خونسردی یعنی ایجاد حریم. وقتی آنها کوچک بودند تصور می‌کردم شخصیت و جایگاه خاصی که در آینده پیدا خواهند کرد به خاطر کاری است که من در حق آنها کردم. اما حالا گمان می کنم آنها در جهت خود واقعیشان رشد کردند، زیرا به هزار و یک نحو همواره از من می خواستند که خود را کنار بکشم و اجازه بدهم خودشان باشند. آنا کویدلن، خداحافظ دکتر اسپاک، نیوزویک. تا اینجا راه درازی را طی کرده اید. در بخش اول این کتاب یاد گرفتید که برای داشتن بهترین رابطه با فرزندتان باید بر خود تمرکز داشته باشید. خود را آرام سازید و در جهت رشد خود بکوشید. حالا کمی جلوتر می رویم. به موازاتی که شما در خانه به صورت یک مرجع آرامش بخش در می آیید، سلطه و نفوذ شما نیز تغییر جهت می دهد. حال دیگر به جای آن که اضطراب و نگرانی شما نظام خانواده را شکل دهد و شرایطی را ایجاد کند که در صدد فرار از آن هستید، با آرامش و دوری از اضطراب بر محیط خانواده تأثیر می گذارید. آرامش شما، شما را قادر می سازد تا به عنوان یک منبع الهام بخش در دسترس فرزندانتان باشید و این خود اعتماد و احترام عمیقی بین شما ایجاد می کند. با خیشتنداری روزافزون و نیروی تاثیرگذار جدید خود چه کنید؟ معلوم است، به آنچه شما را به این مرحله رسانده است ادامه دهید. یعنی همچنان در جهت تمرکز بر خود و مسئولیت نسبت به فرزندتان بکوشید. در دو بخش بعد به نحوه ایجاد و حفظ محیطی می‌پردازیم که رشد فرزندانتان را تسهیل می‌کند. همانطور که می‌دانید مهمترین عامل رشد فرزندانتان تداوم و استمرار رشد خودتان به عنوان یک والد است. بنابراین منطقی است که محیط را به گونه‌ای شکل دهید که به حفظ خویشتنداری و آرامش و نیز پیوند و اتصال شما و فرزندانتان کمک کند. حال وقت آن رسیده است که درباره حدود صحبت کنید. اخیراً عده زیادی از مؤلفان و کارشناسان از شناخت و درک بهتر حدود سخن می‌گویند، تا جایی که این مفهوم در اذهان عموم مردم جا افتاده است. این واژه با توجه به کاربرد آن در روابط انسانی وارد زبان محاوره ما شده است. اما زمانی که یک مفهوم ارتباطی رایج می‌شود، معمولاً معنی واقعی آن را گم می‌کنیم. نمی‌خواهم بگویم که مفهوم حدود ساده است، اما سعی می‌کنم تا سرحد امکان تعریفی ساده از آن بدهم. حدود شما به حریم و جایگاه شما گفته می‌شود. به یاد سپردن این دو واژه آسان است. حریم و جایگاه. حریم شما قلمرو عاطفی و فیزیکی شما در زندگی است. جایگاه شما حصاری است که دور حریمتان کشیده شده است. و حدود آزادی شما تا جایی است که این حریم دیوار به دیوار حریم دیگران قرار می‌گیرد. بنابراین حدود به حریم و جایگاه شما مربوط می‌شود. فصلی که پیش رو دارید ایجاد حریم را مورد بررسی قرار می‌دهد. همه ما نیاز به فضا و حریم خود داریم. فضایی که در آن بتوانیم نفس بکشیم، رشد کنیم و خود را بیابیم. در این فضا با علایق، وسوسه ها و گرایشات خود آشنا می شویم. به نقاط ضعف و قوت خود پی می بریم و نیازها و کمبودهای خود را می شناسیم. خلاصه این که در این حریم است که مفهوم خود و فردیت ما شکل می گیرد. ما به عنوان یک پدر یا مادر مسئولیم که جوی در خانواده به وجود آوریم که چنین حریمی را برای تک تک اعضای خانواده قائل شود و آن را محترم شمارد. چهار فصل بعدی به شما نشان می‌دهد که حفظ آرامش و خیشتنداری و بدون فریاد بودن بهترین راه برای ایجاد و حفظ این حریم سالم است. نکته مهمتر این که ایجاد چنین حریمی بهترین راهی است که به شما کمک می‌کند تا بدون فریاد باقی بمانید. صفحه 62 فصل 4 هدف را به خاطر بسپارید اما نتیجه نهایی را رها کنید. بعد از آنکه برای اولین بار فرزندم را پس از تولدش دیدم، به حقیقت دریافتم که من رفتنی هستم. بهتر است درباره علت بودن نوزادان در اینجا اشتباه نکنیم. آنها آمدند تا جای ما را بگیرند. جری سینفلد. زندگی با انعقاد نطفه یا تولد آغاز نمی شود، بلکه زمانی آغاز می شود که فرزندانمان خانه را ترک می کنند و دوست محبوبمان می میرد. گمنام. سالها قبل از آنکه استیو مارتین در سریال خانه خراب بازی کند، اولین نقش خود را به عنوان پدری پردردسر در فیلم پدری بازی کرد. مارتین در این فیلم کاری عالی انجام می دهد و ترن هوایی پرسرعت هیجاناتی را که به رفتار فرزندانمان می بندیم به نمایش می گذارد. او همچنین نشان می‌دهد که چگونه قبول مسئولیت بیش از اندازه ما را در دام گرفتاری می‌اندازد. مارتین پس از گذراندن اوقات بسیار مفید و مؤثر با پسر پرتلاش خود، درباره مراسم فارغ التحصیلی او شروع به خیال پردازی می‌کند. پسرش در ضمن خطابه خداحافظی خود از او تشکر می‌کند. مارتین پیر در مقابل کف زدن و تشویق حاضرین می‌ایستد و پسر خاطره‌ای از کودکی خود را به یاد می‌آورد که در موقعیت دشواری قرار گرفته بود و ادامه می‌دهد: اما به برکت وجود پدرم اکنون به عنوان برجسته‌ترین، استوارترین و سازگارترین فرد در حضور شما ایستاده‌ام. کمی که فیلم جلو می‌رود، پسر استیو مارتین خطایی فاحش انجام می‌دهد و باز پدر درباره مسئولیت فوق‌العاده سنگین خود شروع به خیال پردازی می‌کند. این خیال پردازی کابوس مانند در حیات کالج اتفاق می‌افتد. گویی قتل عام دانشگاه تگزاس در سال 1966 دوباره تکرار شده است. پسر مارتین بالای بلندترین ساختمان کالج ایستاده است و بی هدف به قربانیان پایین ساختمان شلیک می کند. پلیس بلندگویی به پدر می دهد و امیدوار است او بتواند با صحبت کردن پسرش را پایین بیاورد. مارتین که کاملا گیج شده است، سعی می کند با ترفندهای روانشناسانه پدرانه در خصوص خود ارزشمندی پسر را نرم کند. بعد از آنکه پسر یک نفر دیگر را هدف گلوله قرار می دهد، مارتین فریاد می زند: عالی بود پسر. بعد شانه‌اش را بالا می اندازد و خطاب به تماشاچیان می گوید: خیلی مهم است که در این شرایط از شخص مقابل حمایت کنیم. معمای تربیت. همه والدین درباره آینده فرزندانشان خیال پردازی می کنند. درباره دانشگاه رفتن، امکانات شغلی و تشکیل خانواده آنها فکر می کنند. عده‌ای حتی به زندگی خود در آن زمان نیز فکر می کنند و در عالم خیال برای دیدن فرزند و لوس کردن نوه های نازنین خود سفر هم می کنند. این خیال پردازی ها با ارزش هستند و معمولا در لحظه های شگفت انگیزی که از ارتباط با فرزندانمان احساس رضایت می کنیم شکل می گیرند. اما لحظه هایی هم هست که خیال پردازی ها تبدیل به کابوس می شوند. گاه تمام تله‌های ممکن را در نظر می گیریم و می ترسیم که مبادا فرزندمان در دام آن گرفتار شود و نتواند از آن بگریزد. معمولا این لحظه های پروحشت زمانی به سراغ ما می آیند که رابطه خوبی با فرزندانمان نداریم و مشاهده تکرار اشتباهات از سوی آنها ما را دچار سرخوردگی می کند. ما نیز مانند مارتین بسته به کیفیت رابطه با فرزندمان بین تصور شکست و پیروزی نوسان می کنیم. مانند مارتین دقیقاً نمی‌دانیم چگونه تأثیر یا مسئولیت خود را در آن شرایط بسنجیم. آنچه می‌دانیم این است که معمایی روبروی ماست. از یک سو می‌دانیم که والدین بیشترین نفوذ را روی زندگی فرزندانشان دارند و از این لحاظ در شکل دادن آینده بشریت مهمترین نقش را در کره زمین ایفا می‌کنند. از سوی دیگر می‌دانیم که والدین نمی‌توانند مسئولیت تمام انتخاب‌ها و تصمیم‌های فرزندانشان را به عهده بگیرند، زیرا اگر چنین کنند نمی‌توانند فرزندان خود را برای مسئولیت‌های بزرگسالی آماده سازند. در ضمن کودکان نیز نمی‌توانند همواره والدین را مسئول تصمیم‌گیری‌های خود بدانند، مگر آنکه فردیتی را که در آرزوی آنند فدا سازند. از این رو با معما روبرو می‌شویم. والدین کودکان را شکل می‌دهند، کودکان خود را شکل می‌دهند. البته هر دو عبارت صحیح است. پاسخ من به این معما این نیست که آن را حذف کنیم، بلکه بهتر است با ایجاد تغییری کوچک آن را بپذیریم. ما به جای فرزندانمان مسئول نیستیم. ما نسبت به آنها مسئول هستیم. هرچند در فصل یک به این موضوع پرداختیم، اما با آغاز این فصل با توجه به محیطی که می‌خواهید در خانه ایجاد کنید، لازم است دوباره این موضوع را مرور کنیم. همانطور که قبلاً گفتیم، وقتی به جای فرزندتان مسئول می شوید، لاجرم زندگی شما حول محور او می چرخد و این مستلزم آن است که آنها طوری رفتار کنند که شما احساس کنید به عنوان یک والد کار خود را درست انجام داده اید. این نگرش همچنین مستلزم روشی ترفندمدار در امر تربیت است که در آن تمام برنامه های رفتاری را به خدمت می گیرید تا اطمینان حاصل کنید نتیجه دلخواه شما به بار خواهد آمد. اما در تربیت بدون فریاد این روش جوابگو نیست. این روش در تربیتی به کار می آید که نگرانی ها به آن جهت می دهند و روابط آسیب می بینند. از این رو با این معما روبرو هستیم. والدین کودکان را شکل می دهند. کودکان خود را شکل می دهند. البته هر دو عبارت صحیح است. با این همه منظور ما این نیست که چشم و گوش خود را نسبت به آینده‌ای که امیدوارید برای فرزندانتان بسازید ببندید. من هرگز در امر تربیت از بی‌تفاوتی و کنار نشستن و بهترین‌ها را آرزو کردن دفاع نمی‌کنم. خیر، شما نسبت به فرزندانتان مسئولید تا آنچه را می‌توانید برای موفقیت آنها انجام دهید. بنابراین باید به اهدافی که درباره فرزندانتان در نظر دارید دقیق‌تر نگاه کنید. و این مستلزم آن است که به روابط بلند مدتی که می‌خواهید با هر یک از فرزندانتان داشته باشید نگاهی جدی بیاندازید. با در نظر داشتن پایان شروع کنید. من عنوان این فصل را از استفان کاوی وام گرفتم. با در نظر داشتن پایان شروع کنید، دومین فصل کتاب برجسته کاوی در خصوص توانایی‌های بالقوه انسان‌ها تحت عنوان 7 عادت مردمان مؤثر است. در این فصل کاوی از ما می‌خواهد مراسم تدفین خود را با تمام جزئیاتش به ویژه حاضرین در مراسم مجسم کنیم. ببینیم دوست داریم چه کسانی از ما ستایش کنند و در تعریف از ما چه بگویند. با تصور آنچه دوست داریم در تعریف خود از دهان دیگران بشنویم، می توانیم به عمیق‌ترین اصول و ارزش‌های فعلی خود پی ببریم. به این ترتیب می توانیم زندگی خود را بر اساس این اصول برنامه ریزی کنیم و آنچه را در ذهن داریم به واقعیت تبدیل کنیم. تمرین و تکرار اثر خود را این گونه اعمال می کند و بسیار مؤثر و مفید است. کاری که در این فصل بنا داریم انجام دهیم بسیار شبیه به تمرین است. در اینجا هدفم این است که شما شخصیتی را که آرزو دارید فرزندانتان داشته باشند و نیز نوع ارتباطی را که دوست دارید با هر یک از آنها داشته باشید تصور و آن را تمرین کنید. مهمتر از همه این که به تدریج نوع رشدی را که برای خود میپسندید نیز خواهید دید. ابتدا مکانی خلوت و آرام را بدور از سر و صدا، رفت و آمد فرزندان و همسر، کار خانه و تلویزیون برای خود پیدا کنید. بعد کوچکترین فرزند خود را در 25 سالگی تصور کنید. آن سال چه سالی است؟ در آن سال فرزندان دیگرتان چند ساله اند؟ بعد از این محاسبات واقعاً به عالم خیال پا بگذارید. بعد به تک تک فرزندانتان فکر کنید و در پاسخ به سوالات ذیل ایدئال خود را در نظر آورید. واقعاً سعی کنید ایدئال قلبی خود را در نظر آورید. دوست دارید موارد زیر به چه صورت باشد؟ آیا فرزندانتان ازدواج کردند؟ چند سال است که ازدواج کردند؟ ازدواج آنها را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا آنها صاحب فرزند هستند؟ فرزندانتان چه جور والدینی هستند؟ آیا فرزندانتان مدرک دانشگاهی دارند؟ در چه رشته‌ای تحصیل کردند؟ شغلشان چیست؟ میزان درآمد آنها چقدر است؟ آیا برای شرکتی بزرگ کار می کنند یا به زمینه‌های سرمایه گذاری فکر می کنند؟ موارد زیر می توانند مهمترین سوالات باشند. درون مایه شخصیتی آنها چیست؟ همسر و دوستانشان درباره آنها چه می گویند؟ کارفرما و همکارانشان چطور؟ تا چه حد متکی به خود هستند؟ در تصمیم گیری های خود چه روندی را طی می کنند؟ به چه میزان مسئولیت انتخاب های خود را به عهده می گیرند؟ آیا از لحاظ جسمی سالم و فعالند؟ تا چه حد مواظب سلامت خود هستند؟ عمیق‌ترین ارزش‌های آنها چیست؟ آنها چه نقشی در جامعه ایفا می‌کنند؟ در کنار دیگران چگونه رفتار می‌کنند؟ اوقات تنهایی خود را چگونه می‌گذرانند؟ عقاید معنوی آنها چیست و چگونه این عقاید جهان‌بینی آنها را شکل می‌دهد؟ حال سوالات مشکل تر. دوباره به یاد آورید که در آن زمان چند سال خواهید داشت. بعد آینده خود را تجسم کنید. آیا متأهل هستید؟ ازدواج خود را چگونه ارزیابی می کنید؟ سلامت جسمانی شما در چه وضعیتی است؟ چگونه از سلامتی خود مراقبت می کنید؟ کجا زندگی می کنید؟ آیا هنوز کار می کنید یا بازنشسته شده اید؟ روزهای خود را چگونه می‌گذرانید؟ از نظر رشد فکری و پختگی تا چه حد پیشرفت کرده اید؟ حالا به روابط خود با فرزندانتان فکر کنید. هر چند وقت یک بار فرزندان خود را می‌بینید؟ چه نوع رابطه‌ای با آنها دارید؟ به هم نزدیک هستید یا دور؟ آیا چون خار در گلوی یکدیگرید؟ آنقدر به هم نزدیک هستید که آرامش را از یکدیگر سلب می‌کنید؟ به عنوان یک انسان چقدر برای یکدیگر احترام قائلید؟ آیا هنوز فرزندی دارید که در این زمینه رشد نکرده باشد؟ آیا هنوز از نظر مالی آنها را حمایت می‌کنید؟ آیا هنوز یکی از آنها با شما زندگی می‌کند یا شما با یکی از آنها زندگی می‌کنید؟ خود را به عنوان مادر بزرگ یا پدر بزرگ چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا موفقیت یا کمال و پختگی شما در فرزندان بالغتان انگیزه ایجاد می‌کند؟ آنها درباره شما به همسر، دوستان و فرزندانشان چه می گویند؟ خسته نباشید. هر قدر که توانسته باشید به این سوالات فکر کنید، باز هم باید خوشحال باشید. چرا؟ زیرا اگرچه هر یک از ما گاه و بیگاه درباره آینده خیال پردازی می کنیم، اما به ندرت به طور جدی به آن فکر می کنیم و معمولاً این افکار را به عنوان افکار خام ناشی از بیمسئولیتی به سرعت کنار می گذاریم.